که چه هنری دارید؟ خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج دارید.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
بس رو با انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته وایسا بزرد یه چایی برزم چایی بخور وایسا.
نه آجی سمان، خان معلمم میگه هیچی جای آب رو نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
آهواره. نویسنده جهانشاه آل محمود. راوی محسن بهرامی. صدابردار رامین آریاشکوه. تهیه کننده ژاله محمدعلی.
نقل کردن که خیلی ها وقتی از قصد امام حسین علیه السلام برای خروج از مکه و رفتن به سوی عراق با خبر شدن از بیوفایی کوفیان گفتند، ابو محمد واقدی و دیگران. راوی میگه محمد حنفیه برادر ناتنی امام شبی که صبحش امام قصد خروج از مکه رو داشت به نزد امام اومد و عرض کرد برادرم، شما به نیرنگ و فریبکاری مردم کوفه نسبت به پدرت امیرالمؤمنین علی و برادرت امام حسن مجتبی آگاهی داری؟ ترس اون دارم که با تو هم همانند اون بزرگوارا رفتار کنن. اگر صلاح میدونین در مکه موندگار بشین و عزیزترین کسی باشین که در حرم خداست. امام حسین علیه السلام فرمود ای برادر، من نگران اینم که یزید به واسطه آدمهاش مرا در حرم خانه خدا غافلگیر کند، آن وقت احترام و امنیت این خانه با کشته شدن من از بین میره. محمد حنفیه عرض کرد اگر این نگرانی رو دارین به سوی یمن یا یکی از بیابانهای دوردست برید که دشمن نتونه اونجا به شما دست پیدا کنه. امام فرمود در آن چه گفتی؟ اندیشه می کنم. وقتی که سحر اون شب فرا رسید امام حسین با همراهان از مکه به سوی عراق حرکت کردند. خبر که به محمد حنفیه رسید سراسیمه و شتابان خودش رو به امام رسوند. افسار شتری که امام بر اون سوار بود گرفت و عرض کرد مگر به من وعده ندادین که در مورد اون چه عرض کردم بیاندیشید؟ امام فرمود آری. محمد عرض کرد پس چرا با این شتاب از مکه خارج شدی؟ امام فرمود ای محمد، پس از رفتن تو رسول خدا به دیدار من آمد و فرمود ای حسین خارج شو همانا که خداوند خواسته تا کشته تو را ببیند. محمد به خود لرزید و گفت انا لله و انا الیه راجعون. اکنون که تو با این وضع حرکت میکنی، همراه بردن این زنان چه معنی دارد؟ امام فرمود رسول خدا خواسته اونها را با خودم ببرم. فرموده همانا خداوند خواسته اونها را اسیر و گرفتار ببینه. آنگاه امام با محمد حنفیه ودا کرد و رو به سوی عراق حرکت کرد. آقا این راز چیه؟ راز این قصه، راز این تقدیر، راز این حماسه، این چیزیه که فقط عاشق و معشوق از اون خبر داره. روز سه‌شنبه سوم یا به قولی هشتم ذی‌الحجه سال 60 کاروان حسین راهشو شروع کرد. شاید جز خدا فقط این حسینه که میدونه دارن کجا میرن. کاروان رفت تا رسید به منزلی که بهش ذات العراق میگفتن. در اونجا شخصی به نام بشر بن غالب که از عراق میومد به ملاقات امام رفت. امام پرسید ای بشر، از عراق چه خبر؟ از کوفه چه خبر داری؟ بشر عرض کرد یبن رسول الله، وقتی اونا را ترک می کردم اینجوری دیدم که دلهاشون با شماست، اما شمشیرهاشون با بنی امیه. امام فرمود همانا خداوند هرچه بخواهد همان را انجام می دهد. کاروان امام حسین در ادامه به سرزمین ثعلبیه رسید. ظهر بود. امام سرش رو بر بالین گذاشت و اندکی خوابید. اما زود بعد از چند لحظه بیدار شد و فرمود صدای عجیبی شنیدم که می گفت شما شتابان می روید، اما مرگ شما را زودتر به بهشت می برد. فرزندش علی اکبر حاضر بود. عرض کرد ای پدر، آیا ما بر حق هستیم؟ امام فرمود بله پسرم، به خداوندی که همه بندگان به سوی او باز می گردند ما بر حقیم. علی اکبر عرض کرد ای پدر، بنابراین باکی از مرگ نداریم. پدر با شعف نگاهی به پسر انداخت ای پسر جانم، خداوند بهترین پاداشی را به تو بدهد که هر پدری برای پسرش خواسته، و این پسر الحق که شاهزاده است، الحق که خون رسول خدا در رگ‌هایش جریان دارد. این همه جوان و این همه عاشق، هر کس که هوای پدری داشته باشد خوب است که چون تو پسری داشته باشد. این قامت رشید آدم رو به یاد رسول الله میندازه. این دل پاک و این رخسار تابناک آدم رو به یاد همه الطاف خداوندی میندازه. حسین چه میکشید که میدونست چه در انتظار این قامت رشیده و این چهره ماه صفت. باز کاروان به راه ادامه داد. گروهی از قبیله فرازه و بجیله روایت کردند که ما با کاروانی که رئیس قوم ما زهیر ابن قین به راه انداخته بود داشتیم از سفر مکه به عراق برمیگشتیم. کاروان حسین ابن علی جلوتر حرکت میکرد. سرانجام کاروان ما به کاروان اونها رسید. در مسیر هر جا که امام می‌خواست در منزلگاهی توقف کنه ما از او کناره می‌گرفتیم و در منزلگاه دیگه‌ای فرود می‌اومدیم. دلیلش این بود که هنوز زهیر نمی‌دونست می‌خواد چه کار کنه. هنوز تصمیم نگرفته بود همراه فرزند زهرا بمونه یا نه. میگن بالاخره یه جایی دو کاروان نزدیک هم چادر زدن. ما همونجا فرود اومدیم و مشغول خوردن غذا شدیم که ناگاه سواری نزدیک شد. معلوم شد فرستاده حسین ابن علی است. نزدیک اومد و سلام کرد. رو به زهیر ابن قین گفت: ای زهیر ابن قین، ابا عبدالله مرا به سوی تو فرستاده تا به تو پیام بدهم خدمتش برسی. کاروانی ها میگن ما دستمون همونجا خشکید و نتونستیم لقمه را در دهان بذاریم. ما تو مبهوت شدیم که چه کنیم؟ زهیر هم سکوت کرده بود و مردد بود. ناگهان صدای همسر زهیر بلند شد: سبحان الله، آیا پسر رسول خدا برای تو پیک میفرسته که نزدش بری و تو نشسته ای؟ زهیر انگار که تکان خورد دگرگون شد. این کلام وجودش رو لرزوند. لقمه رو توی سفره انداخت و برخاست، همراه فرستاده به حضور سید الشهدا رفت. خیلی زود برگشت، چادرش رو برچید و اسباب و اساسیه رو جمع کرد و رفت توی کاروان حسین علیه السلام چادر زد. بعد همسرش رو صدا زد و گفت: ای همسر مؤمنه وفادارم، میخواهم تو را طلاق بدهم، چون دوست ندارم از جانب من جز خیر به تو برسد. من دارم میرم تا خودم رو سپر بلای فرزند زهرا بکنم، میرم تا در راهش شهید بشم. بعد اموال زن رو به اون برگردوند. همسر زهیر اشک در چشمانش حلقه بسته بود، گفت: خداوند یار و یاورت باشد زهیر، فقط از تو میخوام روز قیامت نزد جد حسین یادی از من بکنی. این شیرزن همون کسیه که غروب عاشورا ردایی رو به غلامش میده که ببره بدن بیجان زهیر رو بپوشونه. غلام میره و توی قصرگاه پیکر بی سر ابا عبدالله رو میبینه. نمیتونه پیکر فرزند زهرا رو بی کفن رها کنه. ردا رو دور جسم خونین امام میپیچه و بر میگرده. به بانو میگه چی دیده و چی کار کرده. زن گریان به اون میگه: خوب کردی و کاری از این شایسته تر نبود. کاروان سید الشهدا در منزلگاه دیگه اتراق کرده بودند که خبر شهادت مسلم ابن عقیل به دست مبارک امام رسید. ناگاه صدای شیون و گریه از خیمه ها به آسمان رسید. عزایی به پا شد که نگو. خود حضرت هم گوشه‌ای نشستند و برای یار با وفا و فرستاده شهیدشون اشک ریختند. اما این خبر باعث اتفاق دیگه ای هم شد. اونایی که هنوز به دنیا دلبستگی داشتن، اونایی که احتمالاً با هدفی دنیایی همراه کاروان شده بودن، راهشون رو جدا کردن و پراکنده شدن. حالا فقط امام مونده بود و خانواده و برگزیدگان اصحابش. سست عنصرا رفته بودن، دنیا پرستا رفته بودن، اونایی که مونده بودن بهشتیان. کمی دیگه که رفتن، فرزدق شاعر با امام ملاقات کرد. عرض کرد: ای پسر رسول خدا، چطور به مردم کوفه اعتماد میکنی؟ همونهایی که مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن و کشتن. دیده امام با شنیدن نام مسلم اشک بار شد و فرمود: خدا مسلم رو رحمت کنه. اون به سوی شادی و ریاحین بهشت و خوشنودی خدا شتافت. آگاه باشید که مسلم به مسئولیتی که به عهده داشت به نحو احسن عمل کرد. حالا نوبت ماست که آنچه را مسئولیم به انجام برسونیم. باز که کاروان پیشتر رفت، خبر شهادت فرستاده دیگر امام قیس ابن مسهر به دستش رسید. انگار قدم به قدم به آنچه باید برسیم نزدیکتر میشیم. هر قدمی که کاروان برمی‌داره، عطر شهادت نزدیک و نزدیکتر میشه. کاروان به دو منزلی کوفه رسیده بود که ناگاه حر ابن یزید ریاحی با هزار سوار بر سر راه کاروان امام قرار گرفت. امام به حر فرمودند: ای حر، به سود ما آمدی یا به ضرر ما؟ حر گفت: شاید به ضرر شما. امام فرمود: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد گفتگویی کوتاه امام فرمودند: اگر حالا رای شما مردم کوفه برخلاف نامه ها و پیام هایی که به من داده اید شده، من به همان جایی که آمدم برمی گردم. حر گفت: نه یابن رسول الله، باید راهی را انتخاب کنید که نه به کوفه برسد و نه راه بازگشت به مدینه باشد. امام پذیرفت و کاروان به طرف چپ جاده مایل شد و به حرکتش ادامه داد. در همین هنگام نامه ای از عبیدالله رسید که حر رو از این که با حسین علیه السلام با ملایمت رفتار کرده بود سرزنش کرده بود و از اون میخواست به حسین سخت بگیره. حر و سپاهش باز راه رو به کاروان امام بستند. امام فرمود: مگر تو نگفتی که از مسیر جاده حرکت کنیم؟ حر عرض کرد: ولی من نامه‌ای به دستم رسیده که بر شما سختگیری کنم و جاسوسی را گماشتن که بر کار من نظارت کنه. امام دستور داد همانجا ماندند و خطبه کوتاهی خواندند. پس از حمد و ثنای الهی فرمود: همانا شما آنچه بر ما وارد شده را می‌بینید. دنیا زشتی‌های خودش را آشکار کرده و دگرگون شده و چیزی از نیکویی‌هایش باقی نمانده جز ته‌ماندهی همانند ته‌مانده آب در میان ظرف و جز یک زندگی پست همچون شورزار. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نکرده و از باطل جلوگیری نمی‌شود؟ با این وضع مؤمن باید به لقای خدایش اشتیاق پیدا کند. همانا من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ملالت نمی بینم. زهیر ابن قین برخاست و خطاب به امام عرض کرد: سخنان تو را شنیدیم ای پسر رسول خدا. خداوند ما را به گفتار تو هدایت کرد. اگر این دنیا این چنین گذران و بی ارزش نبود و همیشگی بود، باز هم او را رها می کردیم و همراهی تو را انتخاب می کردیم. امام برخاست، مرکبش را سوار شد و به سوی حرکت کرد. کاروان به دنبال امام به راه افتاد. در مسیر سپاه حر گاهی مانع حرکتشون می شد و گاهی هم نزدیک به اونها و پشت سرشون حرکت می کردند. بالاخره روز دوم ماه محرم به سرزمینی رسیدند. امام توقف کرد و پرسید: نام این زمین چیست؟ عرض کردند: کربلا. فرمود: خدایا به تو پناه میبرم از اندوه و بلا. اینجا کربلاست که رسیدید مولای من، اینجا همون جاست که قرار بود برسیم، همون قربانگاهی که ابراهیم باید اسماعیلش رو در راه خدا بده، همون جاست که از تو ای پسر زهرا، عباس و علی اکبر و علی اصغرت رو میخواد، از تو جان شیرین و خون مبارکت رو طلب میکنه. امام و همراهان فرمودند: همینجا میمانیم. تا که فرمود رسیدیم علم را کوبید، بر سینه خود تیغ دو دم را کوبید. یک علمدار بر این خاک علم را کوبید، بین این دشت ستونهای حرم را کوبید. اینجا مقصد بود، اینجا پایان سفر بود. چه سفری؟ به کجا قرار بود رسیده باشد؟ خیمه ها برپاست، بسم الله الرحمن الرحیم. کربلا اینجاست، بسم الله الرحمن الرحیم. بار بکشایید یاران چون قرار ما و دوست در همین صحراست، بسم الله الرحمن الرحیم. راوی میگه وقتی کاروان به کربلا رسید، خاتون و بانوی کربلا زینب کبرا سلام الله علیها احساس بیقراری کرد، در دلش آشوب به پا شد. دلشوره‌ای افتاده در جانم برادر، دلشوره‌ای افتاده در جانم برادر، غمگینم و سر در گریبانم برادر. حس بدی دارم، عجب دشت عجیبی است، مبهوت سحر این بیابانم برادر. در کاروانت دختران بیشماری است، می ترسم از آینده، حیرانم برادر. جایی برای بازی طفلان تو نیست، دلواپس خار مغیلانم برادر. صحرای محشر پیش این صحرا بهشت است، خشکیده لب‌های غزل خوانم برادر. جا کجاست؟ چرا هر طرف که رو میکنم انگار جز درد و وحشت نیست؟ انگار این بیابان خشک حرفهایی میزنه که من نمیفهمم. از چی میگه؟ اینجا چه بر سر عباسم میاد؟ عباسم که هر چه خواستم پیش از این که به زبون بیارم برام مهیا میکرد. اینجا علی اکبر من، علی اصغر منو به چه چیزی گرفتار میکنه؟ خدایا این چه دلهوره‌ایه که به جانم افتاده. زینب عمری برای برادرانش مادری کرد، عمری اونها و بچه هاشونو زیر بال و پرش گرفت. حالا احساس میکنه این دشت به هیولایی تبدیل شده که داره عزیزانش رو میبلعه. به خودش آرامش داد، به شیطان لعنت فرستاد، دستش رو به برادر داد، از محمل پیاده شد، خیمه ها به پا شد. هر و لشکریانش هم کمی اون طرفتر توقف کردند. امام حسین علیه السلام که در دل از همه چیز با خبر بود، گوشه‌ای نشست و شمشیرش رو تیز می کرد و شعری می خوند. ای روزگار اف بر تو، اف بر دوستی تو، چقدر در شب و روزت دوستان و هواخواهان رو کشتی. بین دوستان جدایی انداختی روزگار، اما به هر حال امور به سوی خداست و زنده سرانجام این راه را پیموده به مقصد می‌رسد. زمان کوچیدن از دنیا چقدر نزدیک شده. زنان در خیمه صدای آقا رو شنیده بودند که ناگهان شیونشون به آسمان رفت. از شدت غم به سر و سینه می کوبیدند، صورتشون رو می خراشیدند و سیلی می زدند. زینب گریان از حرم بیرون اومد، خودش رو به برادر رسوند، سر به شونه برادر گذاشت و گریست: ای پدر و مادرم فدایت، ای جانم به قربانت، حسین جان آیا این درست است که تو به همین زودی کشته می شوی؟ امام حسین در حالی که بغض گلوی مبارکش رو گرفته بود فرمود: مرغ هر جا که باشه شب به آشیونه برمی گرده. زینب گفت: ای وای، تو با ظلم و ستم کشته می شی؟ من با این غمی که قلبم ریش ریش می کنه چه کنم؟ و چنان گریست که از قصه بیهوش شد. امام برخاست، آبی به سر و صورت خواهرش زد و به هوشش آورد. امان از دل زینب. از همون لحظه که اینها رو شنید دنیا براش تبدیل به چی شد؟ انتظار چی رو بکشه؟ انتظار یکی یکی عزیزانش رو از دست دادن؟ انتظار ریخته شدن خون برادران و برادرزادگانش؟ علی اکبرش؟ عباسش؟ علی اصغرش؟ و وای، حسینش؟ حسینش؟ لحظه ای دنیا ندیده آرمیدنهای من، سوخته از دست غم بال تپیدنهای من. میرسم تا کربلا با محمل بارانیم، بوی رفتن میدهد حتی رسیدنهای من. نیزه و شمشیرها آماده مهمانیند، وای از گودال و وای از داغ دیدنهای من. سایه ام پیدا نبود عمری، ولی اینجا ببین از حرم تا قتلگاه تو دویدنهای من. یادگار مادرم آن روز می آید چه زود، از ذریح حنجر تو بوس چیدنهای من. با همه می آیم و تنها از اینجا می روم. مردنم آسان تر از این دل بریدن های من. داغ ها را یک تنه تا به قیامت میبرم، میروی بر نیزه میبینی خمیدن های من.
میخوام دعوتتون کنم،
دعوتتان بکنم،
به گنج پنهان غرب ایران زمین،
گنج پنهان غرب ایران زمین،
استان ایلام،
استان ایلام، ایلام.
سرزمینی با 642 هزار هکتار جنگل بلوط،
سرزمینی با 336 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی،
سرزمینی با 1600 اثر تاریخی و باستانی،
سرزمینی با 17 میلیارد شبکه ذخایر نفتی و 14 تریلیون متر مکعب گاز،
سرزمینی با 12 نوع ماده معدنی منحصر به فرد و 1 میلیارد تن ذخایر معدنی،
سرزمینی با بیشترین مرز زمینی با کشور عراق، مرز بین المللی مهران.
شما هم دعوتید
به ایران جان.
ایران جان، ای بیشه شیران، آسات به من، شاد به من، خاک من ایران.
ایران جان،
ایلام ایران،
پای تخت خادمین سید الشهدا.
اینجا شهر شهداست، دروازه